طراوت و شادابی که هر ساله ما در مهر ماه شاهد هستیم و گویی خون جدیدی در رگهای جامعه تزریق میشه، انشالله اتفاق بیفته و به خوبی و سلامتی انشالله شاهد شروع مدارس باشیم.
با تشکر از دکتر مهداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس شورای اسلامی، ممنونم که ما را همراهی کردید.
پس اینم توجه لازم برای دریافت کتاب هاتون هست که به در حقیقت منوط به ثبت نام در مدارس. حرفشون هم به هر حال درست بود دکتر ویس کرمی که حتما باید بر اساس تعداد ثبت نام کتاب چاپ بشه، با توجه به اینکه خب کاغذم خیلی الان گرون شده. چقدرم خوبه که حالا که ما دو سال کرونا رو هم پشت سر گذاشتیم و یه مقدار آموزش پرورش هم به فضای مجازی پیوند خورد، این پیوند رو همچنان ادامه بده، کتاب ها بره به سمت همی که در قالب مثلا پی دی اف یا کتاب های دیجیتال باشه. بچه هم الان آشناترن، یه مقدار از این هزینه ها کم بشه. کتاب الان گرانم هست، هم هزینه های کلی بودجه کشور اصلا همین کتاب. بسیار خوب، متشکرم. من پیامک رو هم بگم خدمت شما و موضوعی که شما میتونید تماس بگیرید یا پیام بدید و سوالات خودتون رو بپرسید. ما میخوایم در رابطه با کاهش وزن صحبت بکنیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. شما اگر هر سوالی در این رابطه دارید حتما برای ما ارسال بکنید، یا اگر تجربه ای دارید هم برای ما بفرستید. 30,035 کاهش وزن اصولی. در خبرها اومده بود که دکتر رضا اسدی فر، رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تسهیل روند ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی خبر دادن. ایشون اشاره کردند که بنا دارن روند ارزیابی این شرکت‌ها رو در معاونت علمی از 2 ماه به 1 ماه تقلیل بدن، و البته گفتن که خود وزارت کشاورزی هم در این زمینه باید همراهی بکنه. بذارید جزئیات بیشتر رو با مسئول و کارشناس ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، یعنی آقای عیسی‌زاده عینی‌زاده عزیز مطرح بکنیم. آقای عینی‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز.
متشکرم. خب قرار چه اتفاقی بیفته؟ به هر حال این روند کجا طولانیه؟ در مجموعه خود معاونت علمی یا در به هر حال وزارت کشاورزی؟
از حضور شما که به طور کلی روند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به این صورت هستش که شرکت‌ها میان ثبت نام می‌کنند برای ارزیابی شدن، و وقتی که ثبت نام کردن با اونها تماس گرفته میشه و پرسشنامه‌ای برای شرکت‌ها ارسال میشه و شرکت‌ها یک مدت زمانی رو دارن تا این پرسشنامه رو تکمیل بکنن و بعدن وارد فرایند و در واقع ارزیابی ها روی این پرسشنامه ها انجام میشه. قسمتی که خیلی زمان بر هستش این پر کردن پرسشنامه توسط شرکت ها هستش که بعضن خب 1 هفته یا 2 هفته به شرکت ها زمان داده میشه، یعنی عمده زمانی که توی ارزیابی ها داره میره این قسمت هستش.
بله، چی میشه تو اون بازی زمانی؟ حالا تا برسیم به بخش بعدی، مثلا این پر کردن فرم ها از طرف شرکت ها طولانیه یا میاد سمت ارزیابی طولانی میشه؟
نه، از طرف شرکت ها بعضن طولانیه، چون به هر حال یک شرکت باید حاصل 3 سال 4 سال آرنجی رو در عرض 1 هفته یا 2 هفته در قالب یک فرم پیاده سازی بکنه. و این باعث میشه که شرکت ها بعضن خیلی وقتا عجله‌ای پر میکنن پرسشنامه رو، یعنی هم دقت شرکت ها پر کردن پرسشنامه میاد پایین و هم ممکنه یه مقدار زمان بر بشه این پروسه. به خاطر همین یک در واقع کاری که داره اینجا انجام میشه اینه که پرسشنامه ها اصلا قبل از اینکه شرکت ها بخوان وارد فرآیند ارزیابی بشن در اختیارشون قرار بگیره.
آها، چقدر خوب.
خیلی با فراغ بال شرکت ها تکمیل بکنن هر چقدر که در واقع برای خودشون زمان بر بود و هم دقتشون بره بالاتر و همین که با فراغ بال و بدون استرس این پوششنامه تشمیل بشه و در عوض به محض اینکه وارد فرآیند ارزیابی شدن یک کار دیگه هم که قرار ان شاء الله انجام بشه و پایلوتش در واقع اجرا شده بحث مشاوره هست. این پرسشنامه ها اصلا قبل از اینکه بخواد وارد اصطلاحاً اون شورای سردبیری بشه که بخواد بررسی بشه، یک کارشناسی توی این حوزه با شرکت‌ها یک جلسه مجازی میذاره و پرسشنامه ها رو بررسی میکنن و اگر کم و کسری چیزی داشته باشه به شرکت‌ها اطلاع داده میشه. شرکت‌ها باز دوباره میتونن یک فرصتی داشته باشن که این پرسشنامه رو ویرایش بکنن، اصلاح بکنن و در واقع کمترین میزان خطا رو ما بتونیم داشته باشیم و پروسه ارزیابی هم خب قطعا خیلی سرعت پیدا میکنه، چون شرکت قبل از این دو هفته از این زمان ارزیابی کاسته میشه.
خب چقدر خوبه اگر این اتفاق بیفته. من یه سوالم بپرسم، تو قسمت ارزیابی زمانی که به ارزیابی میرسه، فرض بکنید شرکت دانش بنیان اومده فرمش و اطلاعاتش رو پر کرده، اونجا چه کسانی نشستن؟ یعنی افرادی هن که آگاه به دانش روزن یا اون حوزه رو میشناسن؟ به چه شکلی فرایند و توسط چه ارزیابهایی انجام میشه؟ با چه تخصصهایی؟
ببینید ما توزیع کشاورزی و صنایع غذایی رو شکستیم به 5 تا حوزه مختلف. یعنی به ریز جزئیات این پرسشنامه ها بررسی میشه. ببین ما توی کشاورزی 16 تا پرسشنامه تخصصی داریم، حالا 32 تا بود که یه مقدار خلاصه شده 16. توی هیچ حوزه سردبیری چنین این تعداد پرسشنامه تخصصی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ما به یک جزئیات، به دیتیل در واقع بررسی ارزیابی شرکت ها رو انجام میدیم. افرادی که اونجا هستن همه متخصصین حوزه های مربوطه هستن، افرادی هستن که خب در واقع اون حریتشون توی تصمیم گیری و اون در واقع صداقتشون در گفتار ثابت شده و اینها در واقع اصطلاحا برادری خودشون رو ثابت کردن، هم به لحاظ فنی هم به لحاظ در واقع درستکاری. بله. و افرادی هستن که تضاد منافع با هیچ شرکتی ندارن.
درست.
اغلب اعضای هیئت علمی هستن، اغلب حالا یا مشاوران شرکت‌های بزرگ قبل‌ها بودند و الان قاعدتا نباید در واقع این مشاوره ها رو الان بدن که یه وقت مثلا تضاد منافع هیچ چیزی. افرادی هستن که این شکلی انتخاب میشن و در واقع همه و این رو باید بگم که در یک تخصص، در یک حوزه یک نفر نیست. مثلا در حوزه میکروبی 3 نفر، در حوزه مثلا اصلاح بذر شاید مثلا 3 نفر 4 نفر. بله. و یکی از بزرگترین مزیت های دانش بنیان، ارزیابی دانش بنیان این هستش که ارزیابی ها کاملا به صورت شورایی هست و حتی در یک حوزه یک نفر به تنهایی نظر نمیده.
بعد این بازه 2 ماهی که قرار بشه 1 ماه همین بازه ارزیابیه؟
بله بله. ببینید بعضی از چیزها هستن، این که گفتن که وزارت کشاورزی باید یک کمک هایی بکنه، بحث اعطای بعضی از تاییدیه ها هستش. به عنوان مثال بعضی از سموم ناشناخته.
بله.
ببینید ما برای همه سموم مثلا نیازمند تاییدیه چیز نیستیم، وزارت کشاورزی نیستیم. یک سری از سموم به عنوان مثلا سموم گیاهپایی، سمومی که مشخصه که خیلی ضرری ندارن، چیزهایی هستن که مثلا تو دوز پایین استفاده میشن، برای اینها خیلی معطل مجوز نیستی برای تایید شرکت ها. ولی بعضی از سموم هستن مثلا سموم نانو که اینها توشون ممکنه که یک سری بحثه‌ی سلامت به وجود بیاد. در این جور مواقع ما مجبور هستیم که استعلام از وزارت کشاورزی داشته باشیم. استعلام از وزارت کشاورزی رو هم ما نمیگیریم، قطعا شرکت ها میگیرن زمانی که میخوان مجوز تولید بگیرن.
درست.
این مجوز ثبت اون در واقع کود یا سم رو.
بله.
اون مواقع ما همین هفته گذشته جلسه ای داشتیم وزارت کشاورزی که چه کار بکنیم که این رو، چون همین الان یک سمی بخواد داره مجوز بگیره ممکنه که 2 سال 3 سال حتی طول بکشه بعضا، گفتیم که چه کار میتونیم بکنیم که این مدت زمان رو کاهش بدیم که هم ما بتونیم استعلامی بگیریم از در واقع کار کرد و سلامت محصول، همین که شرکت ها بتونن مجوز دانش بنیانیشون رو به کمک این در واقع حالا رایزنی هایی که ما داریم انجام میدیم
بسیار بگیم. خب این فرایند هم تسهیل کردید پس
دنبالش
انشالله به هر حال من میدونم این حوزه کشاورزی و حوزه مواد غذایی و صنایع غذایی انقدر وسیع هست و چقدر کار شما سخته و چقدر شرکت های زیادی دارن تو این حوزه وارد میشن. من باز میخوام به یه خبری از خود مجموعه شما اشاره بکنم که به هر حال برداشت و استخراج گندم 3 تن در هکتار بود در هر سال، اما با یک شرکت دانش بنیان به 10 تن رسید و این خودش اتفاق خوبیه. حضور این شرکت های دانش بنیان از این دست اتفاقا رو رقم میزنه. ممنونم از شما آقای اینی‌زاده عزیز، در حوزه برای شرکت های دانش بنیان کشاورزی و صنایع غذایی که محبت میکنید و در معاونت علمی همراهی میکنید عزیزان رو. ممنونم از شما،
خدمت
گذاری
میکنید،
بزرگ بارید، سلامت باشید، در خدمت شما هستیم. خداحافظ. سراغ خبرهای روز علمی در سراسر دنیا و البته ایران با دوست خوبم علیرضا اصغرزاده، خبرنگار این حوزه. آقای اصغرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای نخبه‌کار عزیز، سلام خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه روزنه.
متشکرم، چه خبر؟
بزرگواری. امروز اولین خبر درباره ساخت دستگاه نظارت لحظه‌ای تومور سرطانیه که برای اولین بار در جهان اتفاق افتاده. این دستگاه که بله خیلی هم واقعا میتونه نوید بخش باشه برای بیماران سرطانی، این دستگاه که فست نام داره، مخفف حسگر خودکار منعطف اندازه‌گیری تومور هاست. محققان دانشگاه استنفورد معتقدن با ساخت این دستگاه میتونن رشد تومورهای سرطانی رو اندازه‌گیری کنن و به صورت زنده و لحظه‌ای نتایج اون رو بر روی تلفن همراه بیمار به اشتراک بگذارن. بعد جالب اینجاست که این دستگاه پوشیدنیه و با باتری کار میکنه. بله بله، خیلی واقعا دستگاه کاربردیه، امیدواریم هر چه سریعتر به بازار بیاد تا روند حرکتی سلول‌های سرطانی رو داخل بدن انسان نشون بده و به بیمار بگه که داروهایی که به درمان سرطان استفاده کنه چه حد اثر بخش بوده. خب علاقه‌مندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه به گزارش مجله ساینس ادوانسز مراجعه بکنن و بیشتر راجع به این قضیه اطلاعات کسب بکنن.
خیلی بود. یه خوردم صدای شما فکر کنم امروز نمیدونم آنتن دیا چرا اینجوری، ما با هر عزیزی که صحبت میکنی شما تهرانی؟ شما
بله 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 من تهران هستم.
پس تهران هم اینجوری، یک دیگه از عزیزان تهران نبود، اینطوری بود. پس تاکیدمون رو باید به وزارت ارتباطات قوی تر و شدید تر بکنیم انشاءالله. که خب یه خود جا به جا باید بشید.
بله 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 الان جا به جا میشم.
الان خوبه. بفرمایید.
خبر بعدی که میخواستم خدمتتون بگم خبر کشف احتمالی نشانه های حیات باستانی توسط مریخ نورد استقامته. و این مریخ نورد، خب عزیزان مستحضر هستن که مأموریت داره به نقاط مختلف سیاره مریخ سر بزنه و نمونه برداری انجام بده. این بار به دهانه یک رودخونه باستانی در سیاره مریخ وارد شده و از این قسمت نمونه برداری کرده و حالا باید دانشمندان بررسی کنن که آیا نشانه هایی از حیات میکروبی در این سیاره وجود داره یا خیر. که جواب این بررسی ها البته ماها طول میکشه، اما در بررسی اولیه مشخص شده که نمونه های برداشت شده دارای دسته ای از مولکول های عالی هستند که مرتبط با سولفات ها هستند. خب این یافته ثابت میکنه که در گذشته در این محیط آب وجود داشته، چون مواد معدنی سولفاتی در محیط های آبی شکل میگیرن و این خب خیلی مهمه که دانشمندان و محققان تونستن به این مهم دست پیدا بکنن که به هر حال در گذشته دور آب روی سیاره مریخ وجود داشته و این میتونه رویاهایی که در مورد سکونت روی مریخ هست رو به واقعیت پیوند بزنه.
اینم یه نکته مهم. اینم فکر کنم الان آقای ایلان ماسکو خیلی خوشحال میکنه این خبر. الان ایشون حتما یه توییتی میزنه، یه فضایی رو در فضای مجازی ایجاد میکنه. متشکرم از شما، خبرهای خیلی جالبی بود از مغز انسان تا به هر حال کرات دیگه، خبرها رو از زبان شما شنیدیم. ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما و سایر همکاران خبرنگار باشیم ان شاء الله.
ممنونم،
سپاسگزارم. خدا حافظ.
ممنون
شما. سوال ما رو فراموش نکنید. 3035 پرسیدیم که به نظر شما برای کاهش وزن اصولی چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ البته ما حتما با متخصص صحبت میکنیم. اگرم سوالی در این زمینه دارید برای کاهش وزن حتما با ما مطرح کنید. 3035 متشکرم. به هر حال این سوال از اون دست سوالاییه که از خود من گرفته تا همه عزیزان فکر کنم یه جوری درگیرش هستیم که چه کنیم که اگر می‌خوایم کاهش وزن پیدا بکنیم خیلی اصولی باشه. البته من خوشبختانه به هر حال یه خورده اضافه وزن دارم، ولی همونم باید رعایت بکنیم با توجه به اینکه عقل سالم در جسم سالم هست. می‌خوایم هم سوالات شما رو مطرح بکنیم که به شکل تلفنی هست، هم سوالاتی که به شکل پیامکی هست و هم سوالاتی که به هر حال خود من به عنوان مجری برنامه دارم با سرکار خانم مرضیه خلیلی، کارشناس ارشد تغذیه. خانم خلیلی سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. الان فکر کنم شما تصوری که از من دارید یه جوری با این چیزی که گفتم خب
نه بس الان شما فهمیدین اضافه وزن جزئی.
بله واقعا این اضافه وزن و به هر حال این میزان چربی اینا به نسبت قد و وزن و سن، این فرمولایی که ما تو اینترنت میبینیم میتونیم بهش اعتماد بکنیم یا نه یه فرایندی داره که باید پزشک متخصص این رو ببینه و بگه؟
بله، حالا یه چیزی که خیلی راحت باشه و بتونیم یه اندازه‌گیری ابتدایی داشته باشیم چرا میتونه تا حدودی کمک کنه. همون چیزی که اگر افراد توی اینترنت سرچ کنن، مثلا میزنه نمای توده بدنی که با بی ام آی در واقع نشونش میدن، میان وزن رو تقسیم بر مجزو رو قطع میکنن و یک عددی بهشون میده. بعد خب رنجش رو هم باید بدونن دیگه که احتمالاً تو اینترنت هست. رنجش اگر بین 18.5 تا 24 و 9.5 در واقع در بیاد، این فرد یعنی سلامتی حالا تو رنج طبیعیه و اگر بالاتر از اون باشه وارد اضافه وزن میشه. اگر عدد بین در واقع تا حالا از 30 حدود هم رنجش کنیم، از 30 تا 35 بگیریم، از بعد بخواییم قبل از 29 تا قبل از 30 بگیریم، ما میگیم فرد اضافه وزن رو از 24.5 تا 30 رو میگیم فرد اضافه وزن داره. از 30 به بالا رو میگیم فرد دچار چاقی هست، حالا درجه 1-2-3 که خب هی 5 تا 5 تا میره بالا. اما این چیزه خیلی راحت، یعنی فرد میتونه وزنش رو بذاره، مریضی به قدش هم بذاره، خودش ببینه که تو رنج طبیعی هم یا حالا اضافه وزن دارم یا چاقی.
به سن و سال ربط نداره؟
خب این عدد خوب شد پرسیدید. این فرمول برای افراد 18 سال به بالا تا قبل از سالمندی استفاده میشه. حالا 18 سال به بالا ما سالمندی رو از سن 60 سالگی در واقع حساب میکنیم، پس میگیم برای افرادی که در واقع وارد سن جوانی شدن تا انتهای میان سالی. اما حالا دیگه فاکتورهایی که دخیل میشه، حالا مثلا فرد خانم و آقا بودنشون، عدده ممکنه یکی در بیاد، ولی خب قطعا توده بدنی فرد متفاوته، قطعا آقایون عضله بیشتری دارن، حالا خانم ها توده چربی بیشتری دارن. اینها دیگه میشه اون بحث اختصاصی شدنش که ما میایم مثلا دوره کمر رو هم اندازه‌گیری میکنیم و حالا نسبت هایی دارن که دیگه اونا دیگه میشه تخصصی، ولی افراد میتونن یه خیلی روتین عادی که مثلا حالا تو کدوم رنج هست یا نزدیک به کدوم رنج.
الان من همینو امتحان میکنم تا یه سال به هر حال تلفنی هم از شما بپرسیم، من ماشین حساب موبایل رو میارم و وزن تقسیم بر مجزور یعنی قد به توان دو.
بله بله، فقط قد رو به صورت متر، یعنی مثلا یک متر و یک ممیز مثلا 60.
درست، مثلا من یک ممیز 78 رو باید
بله بله.
دو بکنم زد در خودش بکنم.
بله
حالا بریم پس این برحال بشنویم این پیام رو، بعد این حساب کتاب رو انجام میدیم.
بله
سلام، روزتون بخیر، فهیمه هستم. یه سوال داشتم از خدمتتون، آیا برای کاهش وزنم، برای کم کردن وزنم، باید وعده های غذاییم هم حذف بکنم؟
اینم سوال خوبیه.
بله سوال خیلی خوبیه. اکثر افرادی که رژیم های حالا بگیم خانگی یا حالا اصطلاحی مثلا بگیم خودسرانه میگیرن، اکثرا یه وعده غذایشون رو حذف میکنن. اما نکته ای که هست اینه که اگر برن حالا پیش کارشناس تغذیه، متخصص تغذیه، میبینن که هیچ وقت متخصص تغذیه براشون حتی یک وعده غذایی رو، هیچ وعده‌ای رو، چه صبحانه چه نهار و چه شام، هیچ کدوم رو حذف نمیکنه و اتفاقا خیلی تاکید میکنه که حتما تا وعده اصلی غذایتون رو میل کنین. فقط چند تا نکته رو هم تاکید میکنه، اینه که مثلا ساعت وعده غذایی رو حتما رعایت کنین و اینکه اون ساعت رو خیلی جابجا نکنین. مثلا شام رو ما میگیم دیگه حد اکثر تا ساعت 9 تا کنن افراد میل کنن. حالا مثلا ممکنه که یک نفر به صورت استثنا به شکارشان سرسام بگه که من تحت هیچ شرایطی نمیتونم زودتر از 11 شام بخورم. خب مثلا ممکنه برای چنین شخصی بگه خب شام مثلا 11 هست، ولی شما یک میان وعده ای که در واقع شبیه شام باشن و مثلا ساعت 7-8 میل کنید، ولی خب دیگه میتونیم اسم شام برای اون بذاریم و برای اون میامده میتونیم اسم شام بذاریم، یا مثلا ساعت 11 شب دیگه مثلا یه لیوان شیر رو اکتفا کنه برای اون فرد. ولی به صورت روتین ما هیچ وعده رو حذف نمی کنیم، فقط ساعت های غذایی رو تاکید میکنیم که حتما استفاده بشه. اتفاقا تاکید روی میامده ها هم داریم، یعنی علاوه بر وعده غذایی اصلی سه تا هم میامده داشته باشن که این متابولیسم بدن نباید در واقع خاموش بشه. وقتی فرد فاصله وعده های غذایش رو خیلی زیاد میکنه یا یه وعده رو حذف میکنه، این باعث میشه که متابولیسم بدن یا همون سوخت و ساز بدن به مرور کاهش پیدا کنه. اما چیزی که افراد تصور عادی دارن اینه که وقتی ما یه وعده رو حذف میکنیم، خب یه حجم کم شده از غذامون، پس کالری کمتری دریافت میکنیم، پس لاغر میشیم. ممکنه تو هفته اول اتفاق بیفته، تو ماه اول اتفاق بیفته، ولی وقتی این قضیه ادامه دار میشه باعث میشه سوخت و سازشون بیاد پایین و اتفاقا سرعت کاهش وزن بسیار کم بشه و یا
بله 912 چهار رقم آخر 40-35 هم همینجوری یه همچین سوالی پرسیدن، گفتن که مثلا من صبحانه رو بیشتر میخورم و سعی میکنم شام رو مثلا با میوه و سبزیجات سپری بکنم. این اصلا درسته که ما به جای شام خوردن بیایم به جاش مثلا از این نوع اقلام استفاده بکنیم؟
اینم با سوال مناسب خوبیه. اینکه گفتن حجم صبحونهشون بیشتره، خب این نکته خوبیه، یعنی ما میگیم وعده بهترین وعده و حالا در واقع مهمترین وعده رو ما میگیم صبحانه، میگیم فرد صبحانه خوبی بخوره، ناهار متوسطی بخوره و شام کمی بخوره، شام سبک و کمی بخوره. این خب یه روتین اصولی و اساسی. اما اینکه ما بیاید شاممون رو مثلا جابجا کنیم با بعضی چیزها خاصیت غذایی دارن، مثلا همین سبزیجاته، مثلا شما یه پیش دستی سبزیجات آپز شده کنار مثلا در واقع به عنوان شام هستن بذارین و حالا یک مقدار خیلی کمی هم پروتئین در حد مثلا حتی یه قوطی کبریت پروتئین، حالا مثلا میخواد پنیر باشه، میخواد مرغ باشه، میخواد یه دون تخم مرغ باشه که نرم سبزیجات باشه، خب بله این میشه شام. اما میوه شام نیست. میوه رو ما به هیچ وجه توی در واقع به عنوان هیچ وعده ای نمیتون جایگزین کنیم، چه ناهار چه صبحانه چه شام. مثلا بعضیا میگن ما میوه میخوریم به جای شام، خب دو تا مشکل پیش میاد. یکی این که اون چیزی که خیلی حائز اهمیته توی هر وعده، یکی بحث اون کربوهیدرات ها هستن، یکی بحث مواد پروتئینیه. اما میوه فقط در واقع اون ساختار کربوهیدراتی رو داره، اون بحث پروتئین رو نداره. مثلا من گفتم ما سبزیجات داشته باشیم، ما کنارش یکم پروتئین هم داشته باشیم، ولی مثلا وقتی میخواد میوه تنها استفاده کنه فقط در واقع داره قند و کربوهیدرات دریافت میکنه. درسته قند میوه توی در واقع میزان متعادلش خیلی هم خوبه، ولی حتی زیادیش میتونه مضر باشه برای بدن و ذخیره بشه و به چربی تبدیل بشه. این نکته خیلی مهمیه. نکته دیگه اینه که ما حتی دیابتی هایی داریم که میان یه وعده رو حذف میکنن و به جاش میوه استفاده میکنن. خب میوه برای دیابتی ها محدودیت داره، حذف نمیشه به هیچ وجه، ولی خب تعدادش رو باید کارشناس بر اساس اون داروهایی که استفاده میکنه، بر اساس میزان کنترل قند خونش تنظیم کنه. و باز نکته آخر این که مصرف قند، حالا چه توی قند ساده مثل مثلا قند و شکر، چه میوه ها تو حجم بالا توی بعدی شام میتونه باعث در واقع مقاومت به انسولین بشه و چاقی شکمی رو افزایش بده.
بله، تلفن داریم بازم بشنویم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
من شرایط هستم، یه سوالی داشتم، خواستم این رژیم های سریعی که با داروهای شیمیایی هن مضرن؟
داروهای شیمیایی که کلن تا یه حد بسیار زیادی ممنوع هستن، داروهایی که شیمیایی باشن. اکثر داروهایی که حالا برای کاهش مرگ استفاده میشه پایه گیاهی دارن که تازه اونها هم اگر که بخوان استفاده بشن حتما باید با در واقع از داروخانه تهیه بشن، فقط اونهایی قابل استفاده هستن که از داروخانه تهیه میشن و مهر در واقع قرار دارو حالا لیبل دارن. هر گونه خرید دارو حالا از هر جایی که لیبل نداشته باشه ممنوعه و شیمیایی ها هم تا حد امکان نباید استفاده بشه برای کاهش مرگ. برمیگردم.
متشکرم از شما. منم الان بی ام آی خودم اندازه گرفتم 27.45. خوبه؟
خب شما تو رنج و همونطور که خودتون فرمودین هستین به 30 نرسید، 30 به بالا میشه چاقی، از 25 تا 30 هم اضافه وزن شما تقریبا وسطای اضافه وزن هستید،
یعنی قابل جبرانه.
بله بله، اصلا شما با یه رژیم اتفاق خیلی هم سخت نه، یه رژیم متعادل و ان شاء الله 30 روز فعالیت بدنی به راحتی میتونید وزنتون رو پایین بیارید.
ان شاء الله یه دو هفته دیگه که بازم با شما صحبت کردیم ببینیم شرایط چه شکلی. متشکرم، موفق باشید ان شاء الله. سلامت باشید خانم تلی. پیامک‌های ما هم اومد، عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان که نشد بخونیم، ان شاء الله برای موفق باشید. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. بعد بریم برای پایان برنامه. متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید با برنامه روزانه. شنبه تا چهارشنبه ما در خدمت شما هستیم، همین ساعت 9 تا 10 ان شاء الله فردا هم با شما خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من که ایوان نقره کار. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، صبح شما بخیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، همونطور که میدونید رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد صربستان در جریان و تاکنون تیم ما موفق به کسب 4 مدال نقره و 3 برنز شده و امشب هم رضا عطری، رحمان عموزاد برای کسب مدال طلا و محمد حسین محمدیان برای کسب مدال برنز به مصاف حریفان خودشون میان. دیشب هم کامران قاسمپور در فینال وزن 92 کیلوگرم با پیروزی در برابر کاکس امریکایی موفق به کسب مدال طلا شد. این پیروزی غرورآفرین و کسب مدال طلای کامران قاسمپور رو به همه شما هموطنان عزیز جان تبریک و تهنیت و شاد باش میگه. بله، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که باز هم شاهد این پیروزی ها و تداوم اونها باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. 30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162 و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان